وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدا در بحث خلقت به صراحت بعد از خلقت بحث هدایت رو مطرح میکنه. من امروز یه مقداری درباره بحث هدایت و نسبتش با خلقت میخوام صحبت بکنم تا بحث خلقت به اون کمال خودش نزدیک بشه اینجا، ولی بحث هدایت رو این اندازه‌ای که امروز میخوام بگم فقط در اندازه نسبتش با خلقت و نتیجه‌ای که میخوام ازش بگیرم. بحث هدایت بسیار مفصله و شاید حتی بیش از بحث خلقت وقتی بهش رسیدیم مجبور بشیم براش وقت بذاریم. اما از اونجایی که توی قرآن خلقت و هدایت همراه با همدیگه اومدن، من اینجا نسبت هدایت با خلقت رو باید بررسی بکنم تا جایگاهش معلوم بشه. خالق به حق خلق کرد، عبث و بیهوده و بازیچه‌ام خلق نکرد. بعد از خلقت هم هدایت کرد. این هدایت شامل همه موجودات عالم هم میشه که یه تقسیم بندی کلی داره، یه تقسیم بندی کلی که همه باهاش آشنان. ما میگیم هدایت تکوینی و هدایت تشریعی. یعنی خدا به صورت تکوینی مسیر همه عالم رو طوری طراحی کرده که خلقت، همه مخلوقات به مقصد خلقت برسن. این هدایت اختیاری نیست، در برابرش اصلا گمراهی معنا نداره، از باب نشون دادن و حق انتخاب دادن نیست. اینجوری نیستش که بگیم خدا راه رو نشون داد تو هدایت تکوینی، گفت حالا یا این یا اون. نه، هدایت در اصل گرفتن و در راه بردن و به مقصد رسوندن بدون اینکه حق انتخابی به اون کسی که داره هدایت میشه داده بشه. به یه تعبیر دیگه این هدایت همگیره، یعنی هیچ مخلوقی نیستش که مشمول این هدایت نشه و اجباری هم هست. در مقابل هدایت تکوینی، هدایت تشریعی رو هم داریم که در ظاهر اختصاص به انس و جن داره. هدایت تشریعی هم چیه؟ آقا راه رو نشون میدم و حق انتخاب رو هم به خود تو میدم. انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا. این یه نمای کلی از بحث. بریم سراغ آیاتش. مثلا در سوره اعلا آیه 1-3 میفرماید سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. تسبیح میکنه رب اعلا رو، اونی که خلق کرد، شکل داد و اندازه گرفت و فهدا، هدایت کرد. در آیه 49 و 50 سوره طه هم در مواجهه موسی و هارون علیهم السلام با فرعون، وقتی این سوال مطرح میشه که قال فمن ربکما یا موسی، فرعون میپرسه رب شما کیست؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب ما کسیه که به هر چیزی خلقتش رو عطا کرد و بعدم هدایتش کرد. ببینید کل شیء، همه چیز، یعنی هیچ چیزی در عالم نیست که مشمول هدایت الهی نشه. ما با این آیه خیلی کار داریم تو بحث ربوبیت، اما فعلا همینجا نگه داریمش به همین اندازه. در خطبه 163 نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام درباره همین هدایت تکوینیه یه نکته ای رو به انسان گوش زد میکنن. بعد از اینکه از خلقت اشیا از سوی خدا صحبت میکنن، لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه بل خلق ما خلق فاقام حده، که من حالا چون میخوام خلاصش رو بیان بکنم این قسمت اول رو میگذارم خودتون مطالعه کنید، میرسه به اونجایی که میگه ایها المخلوق السوی والمنشأ المرئی فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار، ای انسان آفریده شده شکل یافته یا حالا روی پا ایستاده راست قامت، و ای کسی که پدید اومدی در اون تاریکی های ارحام رحم های مادران و در اون مضاعفات الاستار یعنی پرده های تو در تو، بدعت من سلالت منتین و وضعت فی قرار مکین الى قدر معلوم و اجل مقسوم، تو از گل آفریده شدی، بعد در یه جایگاهی قرار گرفتی که اونجا آروم بود تا زمان مشخصی، تمور و فی بطن امک جنینات، تو شکم مادر تکون میخوردی، لا تحیر و دعا ام ولا تسمع و ندا، نه دعوتی رو میتونستی جواب بدی و نه صدایی رو میشنیدی، ثم اخرجتم مقر که الى دار لم تشهدها و لم تعرف سبل منافعها، بعد از شکم مادر بیرون اومدی به جایی که تا حالا ندیده بودی و اصلا راه رسیدن به اون چیزهایی که به سودت بود رو هم نمیشناختی. فمن هداک لاجترار القضا من صدی امک، این هدایت تکوینیه، کی تو رو هدایت کرد برای اینکه قضا رو دریافت بکنی از سینه مادرت؟ یکی از قشنگترین لحظه های انسان دقیقا اون وقتیه که به دنیا میان این میدونه باید بخوره، میدونم باید با دهنش بخوره، میدونم باید بمکه و بخوره بدون اینکه کسی بهش یاد داده باشه. خیلی عجیبه. این همون هدایت تکوینی است. و عرفک عند الحاجت مواضع طلبک و ارادتک، تو اون موقعی که نیازی داری متوجه میشی اون چیزی که دنبالش هستی و کجا به دست بیاری. هدایت تکوینی شامل انسان میشود، شامل حیوان میشود، شامل جن میشود، شامل بیجان میشود، شامل مجردات میشود، شامل مادیات میشود، در همه احوال، در همه زمانها، در همه مکانها، برای همه چیز، کل شیء. این شیء وقتی مطلق میاد یعنی هر چیزی در هر زمانی در هر مکانی، درست شد؟ اما این نکته رو هم فراموش نکنید، هدایت تکوینی صرفاً فضاش تو فضایی که الان گفتم، مثلا هدایتی که تو غریزه خوردن یه بچه هست نیستا، فطرت خودش یه بعدی از هدایت تکوینیه. اینو بعد باید دربارش صحبت کنیم. بحث فطرت که رسیدیم. فطرت یه بعدی از هدایت تکوینی یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها فطرت رو دارن و داشتنش هم در اختیار انسان نیست. هدایت تکوینی اینجوری بود دیگه، هدایت تکوینی همه گیر بود، بعد اختیاری هم نبود. اینجوری نبود بچه بگه من میخوام به دنیا بیام ولی نمیخوام راه خوردن رو خودم یاد بگیرم، باید همین که به دنیا اومدم ببرن یه جا بزنن آموزش بدن که چی بخورم چجوری بخورم. نه، فطرتم فطرن ناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم. یعنی اون گرایشی که این جمله ها رو بعدن باهاش کار داریم ولی روش دقت کنید، اون گرایشی که در انسان به سمت حق، به سمت خدا، به سمت دین وجود داره، اون بخشی از هدایت تکوینی انسانه که در پایان این بحث انشالله امروز برسیم میگیم که اون هدایت تشریعی هم در مسیر همین هدایت تکوینیه. یعنی خدایی که شریعت رو آورده و به من حق انتخاب داده، من رو تکوینن یه جوری هدایت کرده، یه جوری آفریده که گرایش به اون تشریع، به اون شریعت داشته باشم. حالا کار داریم باش. پس این هدایت تکوینی. درباره هدایت تشریعی هم که آیات زیاده، ولی اینجا وقتی که در سوره شعرا آیه 69 تا 82 درباره گفتگوی حضرت ابراهیم علیه السلام با قومش درباره بت‌پرستیشون صحبت میشه، وقتی میگه به قومش، حضرت ابراهیم علیه السلام به قومش میگه که اینا چیشیه که دارید میپرستید، اینا که به شما سودی نمیرسونن و ضرری نمیرسونن، اینا میگن خب پدران ما اینجوری بودن و اینا رو میپرستیدن، ما هم بر اساس همون روش داریم عمل میکنیم. بعد حضرت میفهمند فانهم عدو ولی الا رب العالمین، این معبودهای غیر خدایی که شما دارید میپرستید اینا دشمن منن، فقط من یه رب میشناسم، اونم رب العالمینه، الذی خلقنی فهو یهدین، اونی که منو خلق کرده و منو هدایت میکنه، والذی هو یطعمنی و یسقین و ادامش. اینجا باز بحث از خلقته و سریع بعدش هدایت. اصلا خلقت بدون هدایت انگار در قاموس قرآن معنا نداره، اینا همراهن. بعد اگر هدایت رو هم تکوینی بگیرید هم تشریعی بگیرید، این فا و ثمه هایی که توی قرآن هست که خلقنی فهو و یهدین یا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، به تعبیر علامه طباطبایی این پس از خلقت هدایت، این پس زمانی نیست. یعنی اینجوری نیستش که خلقت باشد بعد ثم، یه ذره صبر کن بدون هدایت بعد هدایت باشد، نه، این پس از خلقت هدایت، این تأخر رتبیه. رتبه اون هدایت به صورت طبیعی بعد از خلقته، و الا همین که خلقت اومد هدایت هم هست. اما هدایت به سمت چی؟ در قرآن یه بحث مفصلی درباره این وجود داره، واقعا قابل بررسیه که هدایت به سوی چی. من الان بازم نمیخوام اون بحث رو انجام بدم، متناسب با بحثمون درباره یکی از این چیزایی که قرآن میگه بهش هدایت میشه میخوام صحبت بکنم، کار دارم، و اونم صراط مستقیمه، هدایت به سمت صراط مستقیم. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم و انک لتهدی الی صراط مستقیم. اما صراط مستقیم چیه؟ قرآن به صراحت میگه صراط مستقیم بندگی خداست. من یه مقدار سرعتمو کم کردم، دیروز و هفته گذشته گفتن تونتون گفتی، دارم یه مقدار سعی میکنم آرومتر بگم، ولی عجله من برای اینه که بحث رو توی اون جلسه به مقصد برسونم. پس با من بیایید، حالا که یه خورده آروم میگم با من بیایید. قرآن صراحتا میگه الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. خدا خلق کرد، هدایت کرد، هدایت به سوی چی؟ به سوی صراط مستقیم. صراط مستقیم چیست؟ به این صراحت میگه بندگی. مگه من با تو عهد و پیمان نبستم؟ با شماها عهد نبستم که بندگی شیطان رو نکنید؟ که انه لکم عدو مبین، دشمن آشکار شماست. مگه با شما عهد نبستم که ان اعبدونی، منو بندگی بکنید؟ خاصه صراط مستقیم، این صراط مستقیمه. در سوره آل عمران آیه 51، سوره مریم آیه 36، سوره زخرف آیه 64، سه جا با یه تعبیر کاملا مشترک ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم، به همین صراحت الله رب من و رب شماست، پس بندگیشو بکنید. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیمه. مفضل میگه از امام صادق علیه السلام درباره صراط پرسیدم، حضرت فرمودن هو طریق و الی معرفت الله عز و جل، صراط راه معرفت خداست. و ما دو تا صراط هم داریم، صراطم فی دنیا و صراطم فی الاخره. و اما صراط الذی فی دنیا، صراطی که در دنیاست، فهو الامام المفترض و طاعه من عرفه او فی دنیا وقتدا به هدا مر علی الصراط الذی هو جس و جهنم فی الاخره. اون صراطی که در دنیاست امامیه که اطاعتش واجبه. حالا هر کسی این امام رو در دنیا بشناسه، وقت تدا به هدا، به هدایتی که او آورده اقتدا بکنه، بر صراطی که در روی جهنم به عنوان پل گذاشته شده، بر اون صراط عبور میکنه، از اون صراط عبور میکنه. اما و من لم یعرف و فی دنیا، کسی که امام رو یعنی صراط رو در دنیا نشناسه و به صورت طبیعی وقتی نشناسه ازش هم بهش هم اقتدا نخواهد کرد، زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردد فی نار جهنم، پاش روی اون صراط به عنوان پلی که روی جهنم میلغزه و میفته تو آتیش جهنم. خب شیطان کجا نشسته؟ دوباره یه بار دیگه مسیر رو بیایم. خدا خلق کرد، هدایت کرد، هدایت به صراط مستقیم کرد، صراط مستقیم هم بندگی خداست با هدایت امام. حالا شیطان کجا نشسته؟ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. قسم میخوره اون موقعی که از درگاه الهی رانده میشه، خط و نشون میکشه برای خدا، میگه حالا که تو منو فریبم دادی، گمراهم کردی، منم میشینم سر راه مستقیم تو، یعنی سر راه بندگی. تا اینجا نگه دارید، میخوام یه نکته بگم. سیر بس تا اینجا مشخصه دیگه، خیلی سیر قشنگ قرآنیه ها، یعنی خیلی واضحه. من دنبال یه واژه میگشتم، حتی خواستم با شما هم همفکری بکنم، ببینم شما چی به ذهنتون میرسه. برای سبک زندگی میخواستم یه معادل دینی پیدا کنم. خب سبک زندگی اصلا این معادل اصلیش اون لایف استایل چیزی لاتینه دیگه. دنبال این میگشتم که سبک زندگی معادل پیدا کنم براش. هنوز معادلی بهتر از اینی که میخوام بگم پیدا نکردم. اگه شما پیدا کردید به من بگید. از نظر بنده صراط سبک زندگی دینیه. صراط سبک زندگی دینیه. صراط رو اونجوری که آیات و روایات تعریف کرده وقتی نگاه میکنی، شامل نوع نگاه تو به زندگی میشه و شامل رفتار تو در زندگی با خودت و با خدای خودت و با آدمای دور و برت هم میشه. و سبک زندگی هم یعنی همین. ببینین آیه 151 تا 153 سوره انعام، قل تعالو، به اینا بگو بیای اتل ما حرم ربکم علیکم. من میخوام تلاوت کنم بر شما اون چیزی که رب به شما بر شما حرام کرده. حد و حدود الهی رو میخوام براتون بگم. الا تشرکو بهی شیئا، شرک نورزید به خدا هیچی. و بالوالدین احسانا، به والدینتون احسان کنید. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بچه هاتون رو از ترس گرسنگی نکشید. نحنو نرزقکم و ایاهم، ما این که شما و اونا رو روزی میدیم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به گناه ها به کارای زشت نزدیک نشید، چه اونایی که آشکاره چه اونایی که پنهانه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم نکشید مگه به حق. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، این سفارش خدا به شماست، این برای اینکه این عقلتون رو به کار بندازید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده، به مال یتیم نزدیک نشید مگه به راهی که نیکتره و به منفعت و مصلحت یتیم، تا وقتی که برسه به سن بلوغ، به سن رشد. و اوفو الکیل و المیزان، کیل و میزانتون رو وفا کنید، کم فروشی نکنید. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، و اذا قلتم فعدلوا، عادلانه حرف بزنید. ولو کان ذا قربا، حتی اگر اون کسی که میخواید دربارش حرف بزنید فامیلتون باشه، یعنی به ضرر اونم که شده ولی عدالت بود، با عدالت حرف بزنید. ولو و به عهد الله اوفو، به عهد خدا هم وفا کنید. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون و ان هذا صراطی مستقیما، و ان هذا صراطی مستقیما، این صراط مستقیم منه. فتبعوه، تبعیت کنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نرید سراغ راههای دیگه‌ای که از راه خدا متفرق بشید. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. ببینید مجموعه ای از عقاید، لا تشرکو، نحن نرزقکم و رفتارها که حالا یه کلیاتی، یه مصادیق کلی از یه سبک زندگی رو آدم داره تو این صراط مستقیم میبینه. یا در سوره حمد ما هر روز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ما رو به راه مستقیم هدایت کن، راه کسانی که برشون نعمت دادی که غیر اون مغضوبون علیهم هستن و غیر اون گمراه ها. خب حالا شما این انعمت علیهم رو وقتی میرید توی قرآن پیدا بکنید چی میگه؟ سوره نسای 69 و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. شما در چه صورتی با انعمت علیهم هستید؟ در صورتی که اطاعت خدا و رسول خدا رو بکنید دیگه، اطاعت خدا و رسول خدا تو همه عرصه ها دیگه. با کیایید؟ با کسایی که خدا بر اونها نعمت داده. اونا کیان؟ انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و چه خوب رفیقایی هم هستن. خب گمراها کیان؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. صراط مستقیم صراط گمراهان نیست دیگه. گمراها کیان؟ کسایی که شرک می‌ورزن، یعنی مسئله اعتقادی. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید به خدا و رسولش. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، معلومه که ایمان مراتب داره، میشه کسی مراتب پایین ایمان رو داشته باشه و به بعضی چیزها هم ایمان نداشته باشه، به خدا به عنوان رزاق ایمان نداشته باشه، این باید ایمان بیاره به خدا، هنوز به خدا به عنوان انه علی کل شیء قدیر ایمان نیاورده باشه، این معلومه هنوز باید ایمان بیاره. و به رسول خدا ایمان بیارید و کتابی که نازل شده بر رسول خدا و کتابی که قبل از اون نازل شده. حالا هر کسی به خدا کفر ببرزه، به فرشته ها، به کتب خدا، به کتب الهی، به رسولان الهی و به روز قیامت فقط ضل ضلالا بعیدا، یه گمراهی دوری پیدا کرده ها. سوال، بذارید یه پرانتز باز بکنم اینجا. ما هی بعد توی جلساتون بریم سراغ رقیب دیگه. ما هر روز توی نمازمون حتی اقل 7-8 بار میگیم خدا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. تازه صراط مستقیم هم توصیف میکنیم، صراط کسایی که برایشون نعمت دادی، بعد میگیم اینا کی نیستن، اینا کی نیستن، مغضوبون علیهم نیستن، زالین هم نیستن. بعد خدا میگه زالین کیان که تو میگی راه انعمت علیهم راه اونا نیست؟ کسایی که به خدا کفر میورزن، به فرشته ها کفر میورزن، به کتب الهی، به رسولان الهی و به روز قیامت. میدونم بعضیاتون گرفتید، ما الان تو عرصه سبک زندگی داریم میریم سراغ کسایی که نه به خدا ایمان دارن، نه به فرشته ها ایمان دارن، نه به کتاب الهی ایمان دارن، نه به رسولان الهی ایمان دارن، نه به روز قیامت ایمان دارن. بعد یه نقشه‌ای برای زندگی کشیدن که خدا میگه این فقط دلالم مبینه، این اصلا تو گمراهی دلالم بعیده، اینا توی گمراهی دوری هستن، ما داریم میریم نقشه زندگی رو از اینا میگیریم. عجب، ببین دیگه انگار خدا داره همینا رو معرفی میکنه تو قرآن. اصلا من نمیخوام تطبیق بدم و خب همینا هم دیگه، من هر روز دارم میگم صراطم صراط انعمت علیه می باشه که ولزالینن، بعد میرم نقشه زندگی، نقشه تربیت، نقشه ازدواج، نقشه زندگی مشترک، نقشه آرامشم، همه اینا رو دارم میرم که همش هم مسائل تربیتی دارم میرم از اینا میگیرم. من چجوری ازدواج کنم؟ من چجوری بچه‌مو تربیت کنم؟ من چجوری با همسرم رفتار بکنم؟ من چجوری بابا دیگه خدا باید چجوری بگه نمیشه؟ چی؟ شده دیگه. یعنی از این واضح‌تر قل انی نهیتو ان اعبد الذی تدعون من دون الله، بگو که من نهی شدم از این که غیر خدا رو صدا بزنم، نهی شدم از این که بپرستم اون کسایی که شما از غیر خدا صدا میزنید. قل لا اتبعوا اهواءکم، من از هوای نفس شما تبعیت نمیکنم. اینو بهشون بگو، قد دللت اذن و ما انا من المهتدی، من اگر بیام از هوای نفس شما تبعیت بکنم در این هنگام گمراه شدم و دیگه از مهتدین هدایت یافته ها نیستم. خب اینا همینا هم دیگه. ما توی ترم دوم گفتیم اصلا یکی از اصلی ترین مشخصه های تمدن غربی تبعیت از هوای نفس انسانیه، نه اینکه ما بگیم، خودشون بگن، اون تعبیر هوای نفس ندارن، ولی اون چیزی که میگن مصداقش همون هوای نفس. من نمیخوام برگردم به مباحث ترم دوم. الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. خدا چجوری زالین رو معرفی کنه که ما دیگه درباره مصداق شک نکنیم؟ کسایی که زندگی دنیایی رو بر آخرتی ترجیح میدن و مانع راه خدا هم میشن، بعد اونم منحرف نشون میدن، کج و معوج نشون میدن، اولئک فی ضلال بعید، اینا در یه گمراهی دوری هم هستن. توی آیات قرآن حسابی درباره ضلالت و گمراهی بحث داریم، اما آیه 36 سوره احزاب یه چیزی میگه اصلا واقعا فصل الخطاب. من خودم به شخصه به بعضی از آیات قرآن که میرسم یه حالت هیجان و بهجتی به هم دست میده که واقعا دوست دارم همینجور اون آیه رو پشت سر هم بخونم. یکی از اون آیات آیه 36 سوره احزاب خیلی عجیبه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. هیچ مؤمن، هیچ مرد و زن مؤمنی حق نداره وقتی که خدا و رسول خدا درباره یه امری، درباره یه مسئلهی حکمی کردن، حق چی نداره؟ حق اختیار و انتخاب نداره. ان یکون لهم الخیره. تو چی؟ من امر هم، تو چیزی که مربوط به خودش میشه. آقا الان بعضیا بگی میگن این آیه از این آیاتیه که تو پستو بخونید. من تو پستو بخونید این آیه، آیه عمومی نیست. باور بکنید بعضیا معتقدن این آیه ها رو نباید خوند. ما کان لمؤمنن، من ترجمه هم کردم، ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرت من امرهم و من یعص الله و رسوله. حالا یکی من گفت آقا منم عقل دارم، یعنی چی؟ یه جوری با آدم حرف میزنید انگار نباید عقلشو به کار بندازه. هر کسی امر خدا و رسول خدا رو اسیان کنه فقط ضل ضلالا مبینا، یعنی میشی جزء چی؟ جزء اون زالینی که خودت هر روز داری میگی، میگی خدایا منو تو راه غیر زالین منداز. بابا خدا درباره ازدواج تو حرف داره؟ بله داره. حکم داره؟ بله داره. درباره نحوه برخورد تو با همسرت حرف داره؟ بله داره. درباره تربیت بچه چی؟ بله داره. درباره رابطه با پدر و مادرت؟ بله داره. درباره رابطه با نامحرم داره، محرم، طبیعت داره؟ داره. درباره همینا داره؟ آره داره. ولی حکم دارن؟ آره حکم دارن دیگه. چرا شک میکنی؟ بعد مربوط به من هم میشه، آره مربوط به تو هم میشه. میشه من کار خودم رو بکنم و راه خودم رو برم؟ آره میشه. انا هدینا السبیل ما شاکرن ما کفورا. آره میشه، برو. اما اگر رفتی یه مهر زالین میزنن تو پیشونید، تو قیامت هم رو پل سلات که داری میری پات میلرزه، میفتی تای جهنم. همین این تیکش دیگه دست تو نیست. تو میتونی انتخاب بکنی بری یا نری، ولی نتیجه رفتن و نتیجه این نرفتن دیگه دست تو نیست. تو میتونی انتخاب بکنی از پشت بوم پرت بکنی خودتو یا نه، اما خودتو پرت کردی نمیتونی بگی حالا نیافتم زمین، حالا دست پام نشکنه، حالا نمیرم. اونو دیگه واگذارش کن به رب العالمین. آقا ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم، من امرهم. هی من امرهم وایسیدا، من امرهم و من یعص الله و رسوله فقط ضل ضلالا مبینا. از کجا رسیدیم اینجا؟ از صراط. صراطی که سبک زندگیه. صراط به همون معرفی شد، صراط انعمت علیهم، نه صراط زالین. زالین کیان؟ کسایی هن که در برابر حکمی که خدا و رسول خدا درباره خودشون داده می ایستن و عصیان میکنن، اینا زالینن. حالا میخوام برسم به اون نکته که اصلا کل این بحث رو گفتم، من اینکه برسم به اینجا. برگردید ذهناتون رو برگردونید از اول. خدایی که عالم را، کل عالم را به سوی مقصدی حق هدایت میکند. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این عالمی را که خلق کرده و به سوی مقصدی معین هم هدایت میکند، برای چه کسی خلق کرده است؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این سیری که الان دارم تو این چند دقیقه آخر براتون میگم، اگر به چشینش کیفش یه چند روز زیر زبونتون میمونه. از اول خدا خلق کرد و هدایت کرد به سوی مقصد دیگه. هدایت اگه مقصد نداشته باشه اصلا معناش هدایت نیست. خلق کرد به حق و هدایت کرد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. همه عالم داره هدایت میشه به سوی مقصد مشخص. کل این عالم برای کی آفریده شده؟ و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون کسیه که هر چی تو زمین است رو برای شما آفریده. به خیلی واضحه ها. ثم استوى الى السماء، بعد رفت سراغ آسمون، فسواهن سبع سماوات، هفت آسمون شکل داد و هو به کل شیء علیم. این روایت رو دوست دارم سندش رو از اینجا بخونم، کیف کنیم. عن الحسن ابن علی، امام حسن عسکری علیه السلام، عن ابیه علی ابن محمد، عن ابیه محمد ابن علی، عن ابیه رضا علی ابن موسی، عن ابیه موسی ابن جعفر، عن ابیه جعفر ابن محمد، عن ابیه محمد ابن علی، عن ابیه علی ابن الحسین، عن ابیه الحسین ابن علی قال امیر المؤمنین علیه السلام فی قول الله عز وجل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در برای آیه 29 سوره بقره فرمودن هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او کسیه که همه آن چیزی که در زمین هست و آفرین، لتعتبروا و لتتوسلوا به الی رضوانه، برای اینکه شما عبرت بگیرید و به وسیله اون وصل بشید به رضوان الهی، و تتوقعوا به من عذاب نیرانه و از عذاب آتشش دور بشید. ثم استوى الى السماء اخذ في خلقها و اتقانها، بعد رفت سراغ آسمون و شروع کرد خلقت و اتقان آسمان ها رو. فسواهن سبع سماوات، هفت آسمان رو شکل داد. و هو به کل شیء علیم، و او به هر چیزی داناست. و لعلمهی به کل شیء علم المصالح، به خاطر اینکه به همه چیز داناست، مصالح رو میدونه. فخلق لکم کل ما فی الارض لمصالحکم یا بنی آدم، و هر چی رو زمین هست و خلق کرد به خاطر مصالح شما ای بنی آدم. آقای میگه ما فی الارض، تو گفتی عالم، برید واژه سخره رو توی قرآن دنبال کنید. الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه به امره ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون، اون کسیه که دریا رو مسخر شما کرد تا کشتی درش جاری بشه به امر او، و برید شما از فضل خدا از دریا برای روزی و رزق و زندگیتون چیزهایی دریافت کنید. ولعلکم تشکرون و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، و هر چی تو آسمون ها و زمین رو هست و مسخر شما کرد. خب خلق کرد، هدایت کرد، خلق کرد برای ما، هم خلق کرد ما رو. برای چی خلق کرد؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. همه عالم تکوین، همه عالم تکوین باید بر مدار بندگی انسان بچرخه تا با حکمت خدا سازگار باشه. خدا خلق کرد عالم رو و او رو به مقصد مشخصی هدایت کرد، گفت اینم برای تو آفریدم، بعد گفت تو رو هم برای بندگی آفریدم. پس همه عالم باید به سمت بندگی خدا، بندگی انسان برای خدا در حرکت باشه. دنیای حرف تو این هست. شیطان برای چی خلق شد؟ برای چی بهش فرصت داده شد؟ مصائب سختی ها برای چیست؟ نعمت ها آفات برای چیست؟ تمام اینها در مسیر بندگی خدا، بندگی انسان برای خدا تعریف میشه. هدایت تشریعی عالم، هدایت تشریعی انسان، قوانین حضور ما در این عالم تکوینن برای رسیدن به هدف خلقتمون که بندگی هن. یعنی اون کسی که تشریعی رو آورده و ما رو به سمت اون شریعت هدایت کرده، همون کسیه که عالم رو خلق کرده تا ما بندگی کنیم و شریعت رو هم قانون بندگی خدا قرار داده. تمام شریعت، تمام تشریع با تمام تکوین در یک سو حرکت میکنن. کسی که میخواد توی عالم نقشه به من بده برای زندگی، باید جهت همه اجزای عالم رو بدونه و بتونه مدیریت بکنه جهت همه اجزای عالم رو و بتونه در مسیر هدف خلقت منم اجزای عالم رو مدیریت کنه، هدایت بکنه و بتونه نقشه تشریع رو هم یه جوری طراحی کنه که تماما در مسیر عالم تکوین باشه. کی میتونه این کار رو بکنه؟ میدونی ما تربیت رو باور کنید، میدونم این حرف رو بزنم بعضیا دوباره به هم گیر میدن، ولی تربیت رو در اندازه این که کی بچه رو از پوشک بگیریم و نمیدونم چجوری اتاقش از اتاق پدر و مادر جدا کنیم و چیکار کنیم بچه مشقش رو درست بنویسه و چیکار کنیم از تاریکی نترسه و چیکار کنیم از گربه نترسه و چیکار کنیم از سوسک نترسه و چیکار کنیم با هم دیگه دعوا نکنن و چی. تربیت رو انقدر آوردیم پایین، انقدر آوردیم پایین، بعد میبینیم خب این تربیت از عهده اون زالین هم برمیاد دیگه. خب اونم میتونه دیگه، اون دو تا بچه بزرگ کرده باشه، یه چند تا پوشک اضافی خریده باشه، میفهمه کی از پوشک بگیری دیگه. اونم بالاخره یه دو سه بار یه چند تا جامعه آماری درست میکنه، میفهمه دیگه. بعد وقتی اینجوری بهش اعتماد کردی که اون میتونه بگه مثلا پوشک کی از پوشک بگیر، کی از شیر بگیر، چجوری از شیر بگیر فلان، به همون آروم آروم چشممو باز میکنم، میبینم اون داره همه چیزو برای من تعیین میکنه. بنا نبود تو این کارا رو بکنی ها. تو حتی الان به من داری میگی بچه‌تو از کی به نماز وادار کن، اصلا وادار کن یا نکن. تو داری به من میگی بچه‌تو از کی به حجاب وادار کن، اصلا وادار کن یا نکن. تو داری به من میگی از که این حساس باشی که بچت با نامحرم ارتباط داشته باشه یا نه، اصلا این کارو بکنی یا نکن. تو داری به من میگی از کی به بچت بگو با با بچت درباره معاد حرف بزن. تو داری به من میگی که از کی با بچت درباره معاد حرف بزن، از کی با بچت درباره اهل بیت حرف بزن. تو که همه چیو داری میگی، بی انصاف تو بنا نبود این کارو بکنی. آخه اینا چه ربطی به تو داره؟ من همون قسمتش هم که گفتم حالا پوشک گرفتن و اتاق پدر مادر چی نه میخواد تسامحی گفتم، ولی خب تو دیگه نهایتش بد میدون بازی بدم، همینقدر بد میدون میدم دیگه، بست برو. آخه به تو چه ربطی داره که بچه من با توحید از کی آشنا بشه؟ تو اصلا میدونی بچه من چه جوری آفریده شده؟ تو میدونی کل این عالم آفریده شد، کل این عالم آفریده شد برای موحد شدن بچه من؟ تو میدونی اون خدایی که این بچه رو آفرید شکلش داد، فطرتش داد، عقلش داد، تو میدونی اون چجوری این بچه رو آفریده در مسیر توحید و ولایت که الان برای من داری تعیین تکلیف میکنی که بچه‌مو از کی با این مفاهیم آشنا کنم؟ آقا تو چی میفهمی تو این چیزا؟ تو که اصلا قبول نداری این چیزا رو. اگر به تو باشه و روت بشه صریح و رک با من حرف بزنی که میگی بابا ول کن اینا رو، خودش رفت نرفتم ولش کن، هیچی مهم نیست، فقط بلد باشه درس بخونه، مشقاش هم بنویسه، بچه مؤدبی باشه، مثلا بتونه گینیم خودش رو تو جامعه از آب بیرون بکشه، سرش کلان نذارن، ولش کن، پول در بیاره، سر کار بره، روابطومی قوی داشته باشه، تو مواجهه با مردم کم نیاره دیگه. چی میخوای بیشتر از این؟ تو کل زندگی رو اینجوری برای من تعریف کردی. بعد حداقل صادق باش، تو همین محدودت بمون، حداقل تو اون محدوده ای که قبول نداری وارد نشو، ولی تو اون محدوده هم وارد شدی. من دارم از خدای حرف میزنم که همه ی عالم رو برای بچه من آفرید. به من گفت ببین من همه عالم ها، ببین همه عالم میدونی یعنی چی؟ من اصلا خلق کردم عالم رو که تو بیای تو این عالم بندگی بکنی. کل این خونه رو ساختم، تزیینش کردم، دکوراسیونش، همه اینا رو برای تو. بعد مگه میشه من جوری عالم رو خلق بکنم که در مسیر بندگی تو نباشه ولی از تو بندگی رو بخوام، در حالی که خلقت این عالم با منه، هدایتش با منه، شکل دهیش با منه، اصل خلقش با منه، ویژگی های تک تک این مخلوقات با منه، بعد من خلق کردم برای تو و تو رو برای بندگی، مگه میشه عالم رو جوری خلق بکنم که در مسیر بندگی تو نباشه و از تو بندگی بخوام؟ آخه یه آدم عادی هم این کار رو نمی کنه. فرض کن یه خونه ای ساخته برای بازی بچهش، به جای اینکه مثلا کف این خونه یه چیز نرمی بذاره، پر شیشه خورده کرده، بعد به بچهش میگه بیا من خواستم تو راحت باشی. و تو من این نگفتی این خونه رو اصلا گرفتی برای راحتی من، این من چجوری راه برم؟ بابا خدا خلق کرده برای من، من خلق کرده برای بندگی، اینو بفهمیم. خیلی ساده است، باور کن خیلی واضح هم است. من هیچ حرفی الان نزدم که شما بتونید بگید آقا این حرف نظر شخصی توه ها. یکی چیزایی که دوست دارم تو این 8 جلسه ای که من دارم در باره خالقیت و ربطش با تربیت حرف میزنم بهتون بگم اینه. بچه ها چند تا آیه قرآن من خوندم تو این مدت؟ یه عالم آیه قرآن، برید بخونید دیگه، توی چیزا هست. چند تا از این آیات جز متشابهات بود؟ چند تا از اینا تفسیر شخصی بود؟ چند تاشون از واضحات بود؟ خدا چجوری باید با ما واضح حرف بزنه دیگه؟ واضح تر از این الان این چیزایی که خوندم نظر شخصی من بود؟ مثلا ما خلق دل جن نبل انس الا لیعبدون نظر شخصیه، تفسیر شخصیه؟ یا اینکه ربی و رب بکن فعبدوه و هازا صراط مستقیم ان عبدونی هازا صراط مستقیم، اینا نظر شخصی منه؟ یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا نظر شخصی منه؟ اونی که خیلی واضحه که اینو بگم. سوالات شما رو تو این 10 دقیقه بشنوم. یکی از اصلی ترین کارهایی که تمدن غربی با ذهن ماها انجام داده اینه، خیلی از ماها رو مبتلا به این کرده، درباره بدیهیات هم جوری حرف میزنه که برای ما بدیهی نباشه، درباره بدیهیات یه جوری حرف میزنه که برای ما بدیهی نباشه، جوری صحبت میکنه که ما بدیهی ها رو اگر دیدیم فهمش واضح و ساده است، به خاطر ساده بودن اونا رو چی بگیریم؟ اشتباه بگیریم. مگه میشه درست باشد و ساده باشد؟ یعنی واقعا به همین سادگی شما میتونید درباره تربیت و رابطهش با خالقیت و خدا حرف بزنید؟ به همین راحتی؟ برو بابا اصلا نمیذاره بپذیرم. بعد معمولا تو عرصه علم خودش پیچیده حرف میزنه، خودش، یعنی تو سطح علم، با مردم، توده مردم کاری ندارم، اما یه جوری حرف میزنه اصلا گیج بشی. ولی باور کنید به همین سادگیه. و یکی از مزلات ما دقیقا همینه، وقتی حرف ساده قرآن رو میشنویم به اندازه سادگی شک میکنیم تو درستیش، به اندازه سادگیش تو درستیش شک میکنیم. خدا کنه هیچ کدوم از ما مبتلا به این نباشه. یه صلوات بفرستید تا پرسش‌ها رو بشنویم. سلام علیکم.
باشید، در مورد اون آیه که فرمودید 36 سوره احزاب، فرمودید که اگر خودش بیاد اختیار داشته باشه دخالت بده که منم مثلا عقلی دارم، ما بیام یه جور الان چون متاسفم میگن آقا شما به نسیه ما رو واگذار میکنید، تو همین دنیا بیام این ارتباطشو با اون و من اعرض عن ذکری فان لهم معیشتا زنکا بگیم، تو خود همین دنیا شما گیری. حالا فرمودید درسته طبق روایت که روی پل جهنم پاش میلغزه و وارد جهنم میشه،
اشکالی نداره، کار خوبی هم هست.
یعنی همین هم بیایم، من حالا کارکردگرایی نداریم.
نه
همینجا تو همین دنیا آقا.
نه من اینجا بحثم سر مصداق زالین بود به این آیه از باب فقط دلال مبینایی که انتهای آیه است استناد کردم. آره ما تو همین دنیا هم گیریم.
بعد یه نکته هم که الان هست با اون رقیب که فرمودین، تمدن غربی اصلا توی اصل اولش میگه اینا علمیت نداره، علم نیست. یعنی ما تازه اول کلامی که تعریفشون از علم چیه، تمام گزارهای دینی مفاهیم رو میگن اینا اصلا شأنیت علمی بودن ندارن.
تو ترم دوم دربارش صحبت یا اونی مارد اونا تعریف علم با مبنای اونا ساله یا اثباتگرا یا ابطالگرا فرق نداره، اونا خودشون علمو تعریف کردن تا اون چیزایی که خودشون میگن علم بشه، هر چی هم که از اونا خارج باشه علم
حساب میشه. مشکل ما رو اینه، مشکل رو این چیز نیست.
توی الذی خلقنی فهو یهدین من برداشتم از فرمان شما این بود که خلقت و هدایت اینا تقدم تأخرشون رتبیه نه زمانی. چرا؟ یعنی بیانش رو از آیه متوجه میشیم یا مثلا یه بیان عقلانی داره؟ چون به نظر میرسه که میتونه خلقت باشد ولی هدایت حالا مثلا نباشد یا باشد. منظورتون اگر هدایت تکوینیه و هدایت تکوینی
نه، هدایتی که گفتم عامه، هدایت تکوینی و تشریع هر دو.
آها این تشریعی رو من خب مشکل دارم.
نه گفتم عامه.
آها یعنی عامه از تکوینی داشتی. خب عامه یعنی پس یعنی تکوینیه، فقط اینو خلاصه تکوینیه رو فهم میشه اینو ادعا کرد، تو تشریعی میشه هدایت نشود.
اگر ما برای هدایت تشریعی توی اون مباحث فقهی که حالا سن تمیز و سن تکلیف و اینها رو قائل باشیم، هدایت تشریعی رو اگر نسبتش رو با شخص بگیریم، آره اون از اون موقع مخاطب هدایت تشریعی میشه. اما اگر مصداق هدایت تشریعی رو همین چیزی بگیریم که الان هست، الان قرآن هست، روایات هم هست، خب و الان من چه مخاطب باشم چه نباشم خود هدایت هست. اگه اینو بگیریم نه، ما همیشه هست. اما اگر اینجا میگه الذی خلقنی فهو و یهدی، نه چون الان مخاطب خود شخصه، آره اون شامل هدایت تکوینی میشه.
بعد به این مناسبت یه عرضی داشتم، اونم این که ما یه بیانی داریم که بگیم اگر خدای متعال انسان رو خلق میکرد، عقل هم و غریزه هم در همین حدی که داره به او میداد و بیش از این شریعتی برای او نداشت، این مشکل عقلانی داره؟
ما تو بحث هدایت و بحث ربوبیت تو هر دو به این میرسیم، حالا تو یکیش باید انتخاب بکنیم بحثش رو مفصل انجام بدیم که خلاصش این میشه. اگر شما هدایت رو تعریف بکنید و عقل رو هم تعریف بکنید، همین عقلی که الان داریم، اگر این دوتا رو تعریف بکنیم، خدا خلق کرد ما به اون عبودیته برسیم، عقلی که به ما داده، الان عقلی که داریم توانایی دریافت بدون اتصال به وحی از راه‌های هدایت رو نداره، مگه یه کلیات خیلی مبهمی که نمیتونه ما رو به اون جزئیات برسه.
خب غرض هدایت رو ما عقلا نمیفهمیم.
خب غرض هدایت رو شاید شما بالاخره اون هدایت رو الان قبول دارید یا نه؟
هدایت اجمالی.
چی؟
هدایت اجمالی. عقل به تو داده.
فرضا رو عوض بکنیم. شما الان فرضا رو عوض می‌کنیم یا خدا خلق کرده برای بندگی.
نه اینو از کجا میگی؟
ما خلق تو زنده نه
خود شد بنده. اینو از آیات و روایات داریم میگی. دارم میگم با عقل مستقل مشکلی داره. این تعبیری که خدای متعال میفهمه افما حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، اینو ما بیان عقل به ظاهر آیه شریفه اینه که داره محاجه میکنه با یه عقل مستقل، میگه تو واقعا یه همچین خیالی کردی؟ این خیال خیلی خیال باطلیه.
اینو من
بیانش
صحبتیم یعنی این سوال با اون سوال فرق داره. یه موقع هست میگیم آقا جون شما اگر در خلقت دقت کنید، تدبر در خلقت بکنید،
چه جوری باید تدبر
کنید؟ این خلقتی که حالا خروجی کل آیات اینه، شما وقتی در این خلقت نحوه قرار گرفتن هر چیزی سر جای خودش دقت بکنید، نمیتونید بپذیرید که این خلقت بی مقصده، بی هدفه.
قطعا بی مقصد.
خب حالا بعد اگر بنا باشه تمام این عالم در اینجا تمام بشه، همه عالم در این دنیا تمام بشه،
خب
یعنی رجوع الله، رجوع اونجا مستاق
قیامت دیگه،
قیامت دیگه نباشه، با این ترکیبی که شما در این عالم میبینید که یکی ظلم میکنه، یکی کار خوب میکنه، یکی
همین اینجا نتیجهشو ببینه
جور در نمیاد. نه خب نمیشه، من ظرفش نیست اینجا اصلا، ظرف
نهایتا یه حالت ظهور امام زمان و رجعت رو میشه اثبات کرد دیگه.
چیو؟
نهایتا یه ظرف مثلا ظهور ولی عصر، اقامه حاکمیت جهانی و که... رجعت.
خب اون نمیشه، اونایی که
رجعت دیگه،
میدونم رجعت که همه بر نمیگردن که،
تو همین دنیا برگردن همه.
خب تو این دنیا بازم میگیم ظرف این دنیا ظرف این نیستش. چرا؟ که مثلا فرض کنیم ما یه نفری که فرض کنیم، حالا این فرض رو تو کتابای کلامی میارم، منم همونه میارم. فرض کنیم یه نفری 300 نفر رو کشته، خب
هی میمیره دوباره زنده میشه.
نه، بعد این 300 نفری که کشته، یکیشون فرض کنید یه پدر و مادری بودن که 5 تا یتیم داشتن، بعد یه بچه‌ای بوده که تک فرزند پدر و مادرش بوده، یکی دیگه فلان. یعنی اصلا یعنی شما باید هر دفعه بیاریش تو این همه آدمو، رجعت به ما رجعت هم که اینجوری بهش اعتقاد نداریم که همه میان، که بیاری بعد اول بهش بگی برو ازدواج کن، برو 5 تا بچه‌ام بیار، بعدش مثلا من بکشمت، بعدش حالا برو یه بار دیگه برگرد اینفه تک فرزندتو من بگیرم، بعد خودت مثلا اینطور عوض میشه باز. بعد اینم بگم، حالا اینه که این داخل پرانتز بگم که ما به بحث عقل که برسیم به عنوان منبع تربیت خواهیم گفت، عقل به تنهایی از کلیات که میخواد عبور کنه و برسه به بسط و تفصیل بعضی از امور، یا بهتره بگیم بسیاری از امور، بدون هدایت وحی نمیتونه، قفل میکنه. ما یه مقداری فکر میکنم در باره کارکرد عقل بدون پیش فرضا باید جلو بریم، بدون اینکه نگران باشیم به همون اتهام بزنن جلو بریم، که ببینیم واقعا اگر هدایت وحی نباشه چقدر ما با عقلی که داریم، با همین عقلا نمیخوایم عوضش کنیم، این که گفتم پیش فرضا رو فراموش نکنیم، با همین عقلی که داریم چقدر میتونیم پیش بریم. اگر بدون اون پیش فرضا بریم، ما به بحث اضطرار به حجت میرسیم طبق روایاتمون. اضطرار به حجت تعبیرش تعبیر خیلی دقیقیه. اضطرار یعنی این که ما بدون حجت اصلا دیگه نمیتونیم پیش بریم، درست شد؟ نه اینکه میتونیم پیش بریم ولی سخته ها، نه نمیشود پیش رفت. حالا این اضطرار به حجت فقط تو محدوده عملیات عمل کردنی ها نه، اضطرار به حجت توی حیطه عقاید هم هست. ما تو عقاید هم یه خدایی رو میتونیم با عقلمون، چون خدا هست باید قادرم باشه، معلومه باید حکیمم باشه، حکمتش هم توی، ولی تا قرآن نباشه، روایات نباشن، خدا رو معرفی نکنه، ما بیشتر از این کلیات دیگه خدا رو نمیتونیم بشناسیم. عبودیت حالا حرف مثلا یه چیزا رو فطری میدونیم، حالا مثلا بنده خدا باشیم اینو کرنش کنیم، خب باشه، ولی الان از این میخوام برم جلوتر، چجوری کرنش کنم، کی کرنش کنم، توی کرنشم چی بگم چی نگم، رو به کدوم طرف باشم، قبلش چی کار کنم، بعدش چی کار بکنم، اصلا نمیتونم. من فقط در حد این که احساس میکنم باید برای یه معبود یه احترامی قائل باشم و احترامش حفظ کنم، همین. بیشتر از این با عقلم کجا میتونم برم؟ یه بحثی رو توی فلسفه قبل، حالا کلام جدید بیشتر مطرح کردن، به نظر من واژه‌اش، بعضی از واژه‌ها بار معنایی خطرناکی دارن، واژه‌اش بار معنایی خطرناکی داشت، اونم انتظار بشر از دین بود. این تعبیر خطرناکیه، یعنی چی بشر از دین انتظار؟ میدونم معناشو اگر بخوان چی کنه، معنای دو آقا بشر از دین چه؟ بشر اضطرار به دین داره. مثلا اگر بخوای دقیق اینو چی کنی، باید بگی اضطرار بشر به دین، نه انتظار بشر از دین. اگر از این زاویه که تو باب اضطرار به حجت تو کتب روایی ما اومده نگاه کنیم، اصلا اون زاویه نگاهمون تغییر میکنه. یه سلوات بفرستید.